أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ورعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. امشب هم که شب 27 هست از لیالی قدر هست و شکر خدا این دهه همین خصوصیت رو داره. در روایت داریم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد در این دهه کلن رخت خواب رو بساط خواب رو جمع میکرد و خیلی بنای خوابیدن نداشتند و به خصوص شبها رو خیلی به عبادت میگذروندن. شبهای جشن، شبهای سرور، شبهای فوق‌العاده نورانی و روشنی هست از نزولات الهی. اگر هم ما مثل پیامبر شاهد این نزولات بودیم و این بهجت و سرور رو تو آسمون میدیدیم نسبت به اهل زمین، ما هم از شدت شوق، از شدت خوشحالی خوابمون نمی برد. ولی خب ما محجوب هستیم، همین ظواهر رو داری می بینیم و غافلیم از این که داره تو این ایام چی می گذره و برزخیان و ملکوتیان و بهشتیان و آسمانی ها و قدسیان چه نگاهی به زمین و زمینیان دارند و چه فیوزات با عظمتی دائما سرازیر میشه به زمین، به سوی بندگان خداوند و بیشتر به سوی کسانی که دست بیشتری بلند میکنند به سوی آسمان، فقر بیشتری ارائه میکنند، خالی بودن بیشتری دارند، ذلت بیشتری دارند، نیاز حقیقی بیشتری رو میتونن ارائه کنن به آسمان و گدایی بهتری بکنند. اونها درخواستشون خیلی بالاتر هست و فیوزات و ریزش های الهی هم برای اونها بیشتر هستش. خوش به حال کسانی که در این ایام احساس فقر بیشتری دارن، احساس نیاز بیشتری دارن، نسبت به ابدیت و مسیر ابدیت واقف هستن به موجودی خودشون و میفهمن که مسیر بی نهایت طولانی رو دارن در دنیا و در برزخ، در قیامت و بعد از، و باید این دغدغه رو داشته باشن که این مسیر رو پر کنن. کسانی که خودشون رو به بلندای دنیا فقط میبینن، دغدغه های دنیایشون برای خودشون، برای خانوادهشون ملموس هست. نوع افکاری که دارن، نوع برنامه‌ریزی هایی که میکنن، نوع دغدغه هایی که دارن برای آینده خودش، فرزندانش، که دائما ذهنش، قلبش مشغول هست که آینده خودم، آینده همسرم، آینده بچه هم چی میشن، حتی آینده نوه هم چی میشن. اگر کسی به معنای واقعی نگاه جاودانه به خودش داشته باشه، نگاه ابدی به خودش داشته باشه، این دغدغه ها میاد به این شکل و واقعی اینجوری شکل میگیره که نگاه، نگاه برزخی و قیامتی و بعد از قیامتی هست و دائما به فکر این هستش که نوبت منم میرسه و من هم به زودی متولد میشم از رحم دنیا به آخرت و ابدیت. و به همین جهت این دغدغه، احساس فقر، احساس نیاز خیلی خیلی زیاد میشه به معنی جدی و واقعا هم جدی هست تو این مسئله. وقتی یادش میفته که یک همچین مسیر رو قراره بره، از غفلت و بیخیالی و بیفکری انسان در میاد و بعد هم میبینه که خب در مقابل یک قدرت بی نهایت مهربان، بی نهایت توانا، بی نهایت رؤوف و رحیم قرار داره و رب خودش هست، الهش هست، خب از اینجا ارتباط و اتصال به مربی خودش و رب خودش و پرورنده خودش پیدا میکنه و درخواستش بیشتر میشه. برای همین هم در روایت داریم اگر میخواید سطح معرفت هر شخص رو بسنجید، ببینید که درصد دعاش چقدر، درجه دعای این شخص چقدر هستش، چقدر درخواست داره، چقدر دستش بلندتره، چقدر مناجات داره، چقدر خواهش داره. این معلومه که به معرفت رسیده. انسانی که فقر مناجاتی نداره، فقر دعا نداره، فقر درخواست نداره، ضرورت در وجودش ایجاد نمیشه، احساس نیازی به مناجات، به توسل، به سخن گفتن با خدا، نه فقط درخواست بلکه حرف زدن، نجوا کردن پیدا نمیکنه، نشون میده که سالم نیست، مریضه. مثل یه زن و مردی که یا اعضای خانواده که تو خانواده کنار هم نشستن اما هیچ وقت احساس نیاز به حرف زدن با هم ندارن. نه مرد احساس نیازی داره به حرف زدن با همسرش، نه همسرش همینطور هست، نه بچه ها با والدین، نه والدین با بچه ها. وقتی با هم حرف نمیزنن یعنی مریضن، یعنی سالم نیست این روابط، که اعضا دوست ندارن کنار هم با هم دیگه سخن بگن، حرف بزنن. اینا وقتی که انسان حرفی برای گفتن نداره، برای غیب یا برای خانواده آسمانیش، نه صرفا درخواست، باز میگم یه بخواست ما درخواست میکنید که خب اون معرفت شما رو میرسونه که میفهمی این فقری، این ربط هستی، بنابراین خب هی درخواست میکنه. ولی یه موقع است نه، انسان ماجراش ماجرای عشق و دوستی و نشاط و انس با غیب هست. خب انسان هم تو هر موضوعی که عاشقش باشه زبانش هم به همون موضوع، من احب شیئا لهج به لسانه، هر کس چیزی رو دوست داره عاشقش هست، سخنانش هم پیرامون همون موضوعه، حرفاش، مشغله‌هاش، دوستیابی‌هاش، رفیق بازی‌هاش، وقت گذاشتن‌هاش، حتی خیالاتش هم حول و حوش همون موضوع معشوقش هستش. و بنابراین از همین طریق آدم میتونه بفهمه که آیا اصلاً بلوغ انسانی پیدا کرده یا پیدا نکرده، و اساسا آیا با غیب حرفی داره یا نداره، حرف داشته باشه. بازم دارم تاکید میکنم برای بار چندم، نه صرفا درخواست، حرفی با غیب داره یا نه، دوست داره بشینه حرف بزنه یا نه. پس شما هر موضوعی رو که در موردش دوست داری حرف بزنی، اون رنگ خودته و خودت هم همون موضوع هستی، در واقع شبیه خودت و میخوای راجع به اون صحبت بکنی، هر چیزی که اشتیاق داری که در موردش سخن بگی، اون قیمت تو رو میرسونه، شخصیت تو رو میرسونه، میزان رشد تو رو میرسونه که تو دوست داری راجع به چی صحبت بکنی. در این شبها، اصلا شبها شبهای مناجات هست، شبهای دعا هست. در شب 27 هم ما همین حس رو باید داشته باشیم، باید فرصت بکنیم، به خودمون فرصت بدیم که یه مقدار پرواز بکنیم، از دنیا یه ذره فاصله بگیریم، بریم به سمت خودمون، حقیقت خودمون، اصل خودمون، ریشه خودمون، قیمتهای خودمون، و با اونس در این باره سخن بگیم. اساسا کسایی که میل به احیا دارن، میل به بیداری دارن، میل به عبادت دارن، میل به گذروندن سحر دارند، اینها کسایی هستند که به قول پیغمبر اشراف یک امت هستند. کمان که در عالم طبیعت، طبیعت گراها، اونها که اهل دنیا هستند، اونها که خیلی قویان تو دنیا داری، اونها کسایی هستند که معمولا شبها رو بیدار هستند برای خوشگذرونی های طبیعی و طبیعت گرایانه. در فطرت مدارها هم همینطور هست، اونها که قوی هستند دوست دارن به عیاشی ها و کیافی های شبانه بپردازن، به بزم و می و مطرب های شبانه علاقه دارن، و این نشانه شخصیت یه آدم هستش که برای این قضیه ارزش قائل، این قضیه براش موضوعیت داره تو زندگیش، مهمه تو زندگیش بیداری شبانه، و اساسا بخشی مهمی از معشوقهاش، دغدغه‌هاش، آرزوهاش، خوشگذرونی‌هاش، دلخوشی‌هاش همین شبه. یعنی وقتی یادش میفته که من شبو در پیش دارم، امشب رو در پیش دارم، فردا شبو در پیش دارم، همین ذوقی که میکنه، همین قندی که تو دلش آب میشه، همین خوشحالی که براش میاد، اینشون میده که این شخص داره بالغ میشه یا بالغ شده، یه شرافتی داره که به این گونه هست. خب وقت رو نگذرونیم، امشب رو باز به مناجات مخصوص امشب و دعای امشب میپردازیم. این دعا رو از همون صحیفه سجادی جامعه، البته صحیفه جامعه سجادی براتون انتخاب کردم. یه بخشیش رو تقریبا تو طول سالهای گذشتم همیشه این رو تذکر دادم خدمتتون، که بازم تذکر میدم، و یه بخش اضافهش رو هم که در واقع یه قالب زیبا هست از مناجات و دعا خدمتتون عرض میکنم که اون قالب رو خوب یاد بگیریم. کلید مهمی هستش برای اینکه ما بتونیم دعا بکنیم، برای اینکه به اجابت برسیم، برای اینکه سن قواعد دعا رو یاد بگیریم، خیلی زیبا هستش. به محضر مقدس امام سجاد علیه السلام، امام عزیزمون، پدر عزیزمون، که این همه یادگاری های قشنگ رو به عشق ماها انشا فرمودن، به خاطر ماها انشا فرمودن، اینها رو صلوات بلند ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. خب چیزی که حضرت از امشب از اول شب تا آخر شب تکرار میکرد، جملهش همین یه خط و نیمه که همتونم بلدید: اللهم ارزقنا التجافي عن دار القلوب والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدای روزیم کن تجافی، بلند شدن از این دار غرور و فاصله گرفتن از این خانه فریب رو، بتونم فاصله بگیرم، بتونم بلند شم از این گولش رو دیگه نخورم، فریبش رو نخورم، روش تسلط داشته باشم، اسیرش نباشم، و اینکه انابه داشته باشم، بازگشت داشته باشم به سرای جاودانگی، توجهم به جاودانگی باشه، به ابدیت باشه، عشقم ابدیت باشه، عشقم جاودانگی باشه، دلخوشیم سرای جاوید باشه. این خیلی خیلی مهمه این دعا. این رو حضرت میگه روزیم کن، یکی از روزی هایی هست که ما باید بخواهیم، و در واقع شخصیت یک آدم و قیمت یک آدم از نگاهی هست که به مقوله روزی داره، یعنی وقتی داره خودشو کنار آدم های دیگه میذاره میسنجه. آدم ها همینجوری هستن، مثلا تو طبیعتگره ها وقتی میخوان همدیگر رو بسنجن میگن خب حالا این ماشین داره من دارم یا ندارم، این خونه داره من چجوری هستم، اون صابخونه هست من چجوری هم، خونه اون چند متر خونه ما چجوریه، من همسر دارم یا ندارم، بچه چی دارم، چند تا دارم، اتومبیلم چجوریه، فرشمون چجوریه، مبلمون چجوریه، تلفن من با تلفن اون، نمیدونم محل زندگی من با محل زندگی اون، ویلا دارم ندارم، اون داره نداره، همش مقایسه است. این روزی ها رو اینجور چیزا میدونن افراد، اما اونهایی که باطن انسانی دارند روزی هاشون هم انسانی نگاه میکنن که چی تا الان نصیب من شده، روزی من چی بوده تا الان، از سهم من از خود خدا چی بوده، سهم من از غیب چی بوده، سهم من از ملائکت الله، از شهدا، از انبیا، از صدیقین، از غیب، از لذت های معنوی، از عیش و نوش های معنوی، از مهمانی های آسمانی، سهم من چی بوده، روزی من چی بوده. اینجا است که قیمت یه آدم بر اساس تعریفی که از روزی داره تغییر میکنه. وقتی کسی میخواد ثروتمند ببینه خودش رو یا نه، و اساسا فقر و غنا رو معنا کردن، فقر و غنا برای هر شخصی یک موقعیت رو نشون میده. آدم ها به قیمت خودشون فقر و غنا رو معنا میکنن و ارزیابی هاشون هم بر اساس همین بوت هستش. چند نفر آدم پیدا میشن که شب 27 بیان و به خداوند تا صبح بگن خدایا این روزی رو نصیب من کن. این که یک کسی روزی رو بگه، یه موقع است من دارم به شما یاد میدم، میگم خب امام سجاد یعنی به ما یاد داده، منم دارم به شما یاد میدم، و شما میگید خب حالا الان استاد به من گفته که من اینو باید، یا امام سجاد به من گفته که من باید اینو بخوام، خب ما هم بخوایم. این به درد نمیخوره. زمانی به درد میخوره که شما خودت احساس نیاز به این روزی رو داشته باشی، یعنی این روزی رو بخوای خودت، اینو قیمت خودت بدونی، روزی خودت بدونی، که باید از دنیا بلند شی، باید فاصله بگیری از طبیعت، از محدودیت، باید پرواز بکنی، باید یه مقدار یاد بگیری که باید بلند شی. توجه کردید؟ یه مقدار مثلا شما میدید یه مرغی هستش که از جوجه هست در میاد از تخم، بعدم میبینه که مادرش هم همین جوری داره بال داره، اما مثل پرنده ها نمیپره، میفهمه که اصلا بنای پریدن نیست، با اینکه بال دارن نمیپره، همینجوری بال دارن فقط، این بالا همینجوری باهاشون هست، اونا مثل بقیه پرنده هاست دیگه ها، ولی بنا نیست بپریم، بناست همینجا زمین رو نوک بزنن. و میگه حالا ما مرغیم، ما خروسیم، ما اینجوری هستیم. ولی وقتی که یه بچه ای که عقابه، شاهینه، کسی اینجوری متولد میشه، توتیه، بعد نگاه میکنه که همه توتیا دارن میپرن، پرواز میکنن، میرن، اوه، اوج میگیرن، و بعد این تو قفس مونده و این اصلا نمیتونه پرواز بکنه، اینجا قصه میاد سراغش. این دوست داره دائما بپره ولی امکانش وجود نداره. این حتما طبق پیش توی دفتر، این موقعی پشت دفتر دیدم یه کبوتری اومده، مجروح شده بود، در رو باز کردم، اینم اومد تو. حالا مدت اینو تیمارش کردیم یه چند هفته ای، ولی این دائما چشمش به بیرون بود. یعنی براش خب من غذا گذاشتم، آب گذاشتم، بهش یه ذره رسیده ای کردم، ولی دیدم که این دائما تو اون حالتی که هست، حتی موقع که بالش مجروح هست، این هی تلاش داره بپره. روز آخر من میدیدم که این مثلا میتونه بلند شه، مثلا میرفت میشست روی اون کابینت آشپزخونه و میتونست بلند شه، یه مقداری میتونست بلند شه پرواز کنه. گاهی وقتا میدیدم که نه، خیلی خوب میتونه تو دوره دفتر بگرده و اینها. به خیالم که راحت شد، دیدم آماده پرواز هست بره. خیالم را بود که دیگه اونجا نصیب گربه هایی که کمی کرده بودم براش نیست، نمیشه و میتونه پرواز کنه. خب در رو باز کردم، حتی اونجوری هم نه، برش داشتم بردمش، گفتم حالا که دیگه مهمون ما شده، بذاری اکرامش بکنیم. بردمش حرم، بردمش حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، و بردمش قاطی کبوترها، انداختمش قاطی کبوترها. اولین کاری که کرد یه پرواز خیلی عالی و خوب اون دروبر حرم کرد، بعد اومد نشست کنار بقیه قاطی اونا و شروع کرد دون خوردن و اینا، اما آزاد شده بود دیگه، راحت بود. آدم اگه بفهمه سهمش پروازه، حقش پروازه، اصلا نباید زمین بمونه، باید بال بزنه، باید پرواز کنه، باید بلند شه، تو دنیا هم باید بلند شه، نه که بمیره بعدن، چه فایده ای داره. اگه اینو فهمید، بعد احساس میکنه که مثل همین پرنده که من حقم نیست زمین بمونم، من واقعا جفاست، ظلمه که زمین بمونم، اینم خودم میکارو میکنم، اسراف خودم در حق خودم میکنم، وقت خودم رو تلف میکنم، اسراف میکنم. بعضی از پرنده ها هم همینطور هستن، یه مدتی من دیدم در بعضی از مناطق که عادت میکنن نپرن، اصلا عادت میکنن نپرن، نسل نمیپرن، همینجوری مثل بقیه، با اینکه بال داره میتونه بپره، با ترجیح میده با همین پرنده هایی که نمیپرن زندگی بکنه. خیلی خطرناک، انس میگیرن با اینا، شبیه به همینا میشن، اصلا از موقعیتشون استفاده نمیکنن که میتونن اون پرواز رو داشته باشن. این اسرافه، اسراف یعنی که با تو میتونی پر بپری نپری، این وقت تلف کردن و استعداد تلف کردن هست. برای این اینکه یک کسی اینو روزی خودش بدونه که بابا من حقم اینا نیستش، من حقم جاودانگیه، ابدیت، پرکشیدن، پرواز کردنه، من باید پرواز کنم. مثلا تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. کارت اصلا اینه، باید بپری بری، اصلا بر همین آفریده شدی. خدا داره بهت میگه دائما سار او سابق، سرعت بگیرید، از هم دیگه هم سبقت بگیرید، سری بیاید بالا. همش داره دائما هی به ما داره میگه بدو، بیا، عجله کن، بیا بیا، پرواز کن، پرواز کن. شما هر روز هم شما میگه هیه 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 هیه، بشه تاب، بیا بالا. ولی ما میگیم هم، اما عادت کردیم قاطی همین مرغ و خروس ها همجه فقط نوک بزنیم، به همین کسافت خوری هایی که بقیه هم میکنن، خدا نکرده عادت نباید بکنیم، باید پرواز بکنیم، این حقمون هست. لذا حضرت اینو امشب به ما یاد داده، اونم کی گذاشته؟ شب 27. یعنی موقعی که تو دیگه اندازه کافی 27 روز 27 شب تمرین کردی، برای همین اصلا تمرینت برای همین بوده که بال در بیاری، دائما سبک سازی کردی، یک سره روزه گرفتی، سبک شدی و ترمیم کردی خودتو، تقویت کردی خودتو، هی مناجات کردی، هی دعا خوندی، هی قرآن خوندی. میگه حالا بیا به خدا بگو که تا صبح این دعا رو بخون، اللهم ارزقنا تجافی ان دار القرب. خدایا این فاصله گرفتن از این خانه فریب رو نصیبم کن، روزیم کن خدایا، ولی انابت الا دار الخلود، و بتونم برگردم به اون جاودانگی، به اون حال خودم، به اون آشیانه خودم. من طائر قدوسیم، مرغ گلستان نیستم، مست می لاهوتیم، زین می پرستان نیستم. این طائر قدوسی بودن اونو یواش یواش باید قیمت بیاد دستمون. وقتی قیمت اومد دستمون، این میشه روزی ما، نه اینکه بیافتیم با یه مش کسایی که فقط به همین دنیا قناعت دارن، با اینا رقابت بکنیم سر همین جیفه دنیا و مقایسه ها سر همین مرداره باشه، مقایسه سر این باشه. این خیلی قشنگ نیستش. وقتی میگه من طائر قدوسیم، سهمت پروازه، سهمت بلند شدن. خیلی هم انسان باید تلاش بکنه، بخواد، مشتاق باشه، لیاقتش هم همین هست که این پرواز رو انجام بده، این رشد رو انجام بده و باور کنه که حقش اینه، باور کنه که سهمش پرواز است. ولی انابت الی دار الخلود، توجه داشته باشم به جاودانگی. این جاودانگی انسان ها جلو چشش هست و خدا هی داره به تا دائما تذکر جاودانگی میده. تو ابدی هستی، جاودانه هستی، ابدی هستی، بیا سریعتر. دائما ربت و مربیت داره هی میگه سریع بیا، سبقت بگیر از بقیه. اون موقع اصلا فکر زندگیت، یعنی این برنامه ریزیهات یه جور دیگه میشه. دیگه با آدم ها خودتو مقایسه نمی کنی، دیگه کینه از کسی به دل نمیگیری تا خودتو معطل کنی. وقتی کینه تو دلت هست، وقتی استراب داری، وقتی غمگین هستی، پرواز نمیتونی بکنی. اینکه من هی شاخصه ها رو تکرار میکنم، مهربانی، رحمانیت و رحیمیت، این اصل اول آرامش، اصل دوم شادی، اصل سوم هست در انسانیت و در معنویت. بدون اینا کی میتونه پرواز بکنه؟ کسایی میتونن پرواز کنن که مهربون باشن، رحمان باشن و رحیم باشن تا بتونن پرواز کنن. از هیچ کس غلی، غشی، کینه، چیزی تو دلشون وجود نداشته باشه، با کسی مسئله نداشته باشن، حسادت نداشته باشن به کسی، بتونن پرواز بکنن. یه کسی که الان مثلا دغدغش این هستش من برم کجا زندگی بکنم، نمیدونم بالای شهر، نمیدونم برم کنم خارج زندگی کنم، برم نمیدونم فلان جا، حق من اینه، حقشو این میدونه. خب یعنی بیشتر میخواد زمین گیر بکنه خودشو، این میخواد گرفتارتر بکنه خودش رو. خب حیف هم هست انسانی که میتونه پرواز بکنه انقدر کوچولو پرواز بکنه، خیلی بده. بعضی از پدرها، مادرها دیدید وقتی که خودشون پر از استعداد هستن اما نتونستن، بهشون فرصت نرسیده، امکانش وجود نداشته که خودشون رشد مثلا علمی کنن. اینها از بچگی من یادم، بسیاری از دانشمندان و نخبه هایی که شما میبینید در سطح کشور خودمون میدرخشند، اینا پدر مادرشون نتونستن اونجور بدرخشن. خیلی هاشون هم پدر مادرشون هم همینطور درخشش های خوبی داشتن. این میگه این عزیز منه، بچه منه، این من میدونم که این پر از استعداده، چرا باید این بسوزه؟ چرا باید من همه وجودم رو میذارم تا این بچه من رشد بکنه، درس بخونه، پرواز بکنه؟ این خودش با بچه خودش پرواز میکنه. اگه انسان این فهم رو در مورد خودش پیدا کرد، آقا من حقم چیه؟ من حقم یه پرواز بزرگ هست، من حقم شادیه، حقم رحمانیته، حقم رحیمیته، حقم آرامشه، حقم شاد بودنه، این روزی منه، چیزی که خدا برای من قرار داده، من برای چی باید نامهربون باشم؟ دیگه نمیتونی تو پرواز بکنی وقتی که رحمان نیستی و رحیم نیستی، دیگه پرواز معنا نداره. وقتی که آرامش نداری چه پروازی میتونی بکنی؟ و وقتی شاد نیستی گرفتار زمین هست، زنجیر بهت خورده. این شاخصه رو باید توجه بکنیم که ولی انابت الی دار الخلود، یه ابدیت سر راه من هست که داره منو دعوت میکنه به این پرواز، به این بزرگی. حالا وقتی که این فهمیدم اینو، دیگه امکان نداره اجازه بدم یک کسی زنجیر بزنه منو. من کاری با اینجا ندارم، با اشخاص ندارم، مقایسه‌ای با کسی ندارم. مقایسه ها همش دست و پای ما رو میبنده، مقایسه ها بیچاره میکنه ما رو. مقایسه، توجه به گذشته، در دغدغه های آینده رو داشتن نابود میکنه انسان رو. وقتی تو دائما قصه حمله جلوی شیطان گرفتارت میکنه، وقتی که حمله عقب شیطان گرفتارت میکنه، حمله چپ و حمله راستش، این چهارتایی که خودش در صراط مستقیم برای ما چیده، اصلا شما دیگه پرواز معنا نداره دیگه. چون دائما تو ذهنت، فکرت، دغدغت همین هستش که اینا رو حل بکنی، با اینا درگیر هستی. گذشتم چی شد؟ همش ذهنت برمیگرده به خاطرات گذشته، حتی به گناهات، اینم نباید برگرده، حتی به شکستات، به کدورت ها، به آینده دنیایی، حمله های راست، حمله های چپ، اینا همش خودی که میتونه آدم دیگه بلند شه و پرواز بکنه، خیلی میتونه. ولی انابت دار الى دار الخلود، ولی استعداد للموت، من خدایا آماده باشم برای وفاتم، برای موت. لحظه فوق العاده درخشان و فوق العاده شورانگیزی هست این لحظه، بسیار با شکوه، لحظه بسیار دوست داشتنی. تولد بالاخره لحظه کمی نیست، شما میخواید وارد یه عالمی بشید که بی نهایت از اینجا قشنگتره، زیباتر، با شکوه‌تر، پر نعمت‌تر، بی نهایت پر نعمت‌تر. و پرواز شما تو اونجا خیلی خیلی بلنده، خیلی پروازتون بلنده. ما می‌خوایم وارد اونجا بشیم و خب اگه اینجا گرفتاره اینجا داشته باشیم دیگه، چجوری میتونیم دلمون رو اینجا خارج بکنیم و بریم تو اون پرواز؟ این قشنگ نیست؟ کاشی وقت بود راجع به این مسئله صحبت میکردم که خدا وقتی میخواد یه مؤمن پرواز بکنه دم آخر چیکار میکنه باش که این بتونه بپره، بتونه بپره. اینا رو ایشالله یه وقت دیگه، یه نوبت دیگه راجع به این صحبت بکنیم. اخرجو قلوبکم من الدنیا، دلاتونو بیارید بیرون ازش، دلاتونو بیارید بیرون ازش، از این چهار تا کمال دل بکنید. جمادیا سوارشون بشید، دل کردن یعنی که سوارش بشی ولی بهش وابسته نباشی. گیاهیا، حیوانیا، علمیا، بیا بیرون از اینا اصلا، کنده شو، بیا بیرون اصلا، به اینا درگیر اینا نباش، سوار اینا باش، اما آزاد باش، آزاده باش، آزاد باش، قصه نداشته باش، اسیر اینا نداشت نباش. با این چیزا خودتو با کسی مقایسه نکن تو این چیزا، چون حقارت میاره برات. به این چیزا افتخارم نکن. الافتخار من سقر الاقدار، علی علیه السلام فرمود فخر فروشی به این چهار تا چیز، پوز دادن به این چهار تا چیز و حتی مقایسه کردن خودت توی این چهار تا چیز مال کوچیکی قیمت آدمه. که یه آدم وقتی میخواد خودشو کنار یه آدم دیگه بذاره، یا با پولش و خونش، با ماده، یا با هیکلش و خوشگلیش و بدنش و نمیدونم با بچه دار بودن و با نمیدونم دختر پسر داشتن مقایسه میکنه، یا با غذا و ششم و شکمیات و سفرش، یا با امور حیوانیش، یا با امور علمیش. من الان نمیدونم فوق نمیدونم تخصص فلان رشته رو دارم، الان بقیه چهار تا قدم جلوترم، نمیدونم الان بروبم، الان نمیدونم استادم، الان نمیدونم مجتهد شدم، الان نمیدونم الان من استاد ندارم تفسیرم، استاد قرآنم، فیلسوفم، نمیدونم یا من هر رشته دیگری. وقتی که میای تو این وادی یعنی کوچولویی هنوز، یعنی بچه‌ای هنوز، یعنی هنوز بچه‌ای که اصلا داری تو ذهنت مقایسه خودتو داری میکنی با بقیه و به اینم فخر میفروشی. عدلستان فهمود این بیمقداریه یه آدم، بیقیمتیه یه آدم، سقر الاقدار، یعنی از حقارت و کوچیکی قیمت یه آدمه که شروع میکنه خودشو با این چیزا ارزیابی میکنه و به بقیه هم فخر میفروشه. و تو زندگیش بدبخت همینه که من بتونم با جناقم جلو بذارم، از داداشم جلو بذارم، از خواهرم، از پدر مادرم، از دوستام، از همسایه هام، از پسرمو، پسر خاله و دخترمو، دختر خاله. بیچارگی این مال کوچولوی یه آدمه که حضرت میگه من خدای روزیم کن استعداد، آمادگی داشته باشم برای این پرواز بلند. با اینجور چیزا آدم نمیتونه خودش آماده بکنه. وقتی میاد سراغش این اصلا وقت نداره. میگه من داشتم به یه چیز دیگه فکر میکردم، الان تازه داشتم بساط سفرمو میچیدم برم نمیدونم خارج زندگی کنم، برم تازه اونجا یه زندگی شروع کنم، الان داشتم بساط نمیدونم عروسی رو فراهم میکردم. اصلا دنیا همش داره بهت میگه نگاه کن چقدر عروس شب عروسی رفت، چقدر داماد یه روز قبل از دامادیش رفت، چقدر داماد و عروس شب عروسیشون رفتن. داره بهت میگه دنیا اینه، صادق داره خودشو به تو نشون میده که اینه. دست برداریم، با این چیزا نمیتونیم ما آماده بشیم، باید از اینا استفاده کرد، از این نورانیت ها، از این کمالات، از اینا نمیشه که انسان، ولی سوارش باشید، اسیرش نباشید، پرواز بکنید. حقتون پروازه، سهمتون پرواز هستش. پرواز کنید، بیاید بالا، دلتون رو اینجا خارج کنید. اخرجو قلوبکم من الدنیا، دلاتون رو از این چیزا بیارید بالا. دلاتون وقت اگه نیارید، مدل گله کردناتون، مدل عصبانیاتتون، مدل قصه خوردناتون، مدل استراباتون، مدل غماتون، مدل شادیاتون، همش بچه بازیه. اصلا این بچه هستیم، الان 50 سالش و 60 سالش دیگه واقعا قاچاقی زنده است، قاچاقی زنده است این آدم. بعد میبینی وقتی نشسته داره با زنش حرف میزنه، با بچهش حرف میزنه، با دامادش، با جناقش داره حرف میزنه، کودکانه داره سخن میگه. هنوز این گیره نمیدونم چند سال پیش و 20 سال پیش و نمیدونم ماجراهای نمیدونم شب عروسیشو، نمیدونم داستاناشو، حوثاشو، نمیدونم برنامه هایی که داره برای آینده رو وقتی نگاه میکنیم، این بیچاره هنوز اصلا نفهمیده برای چی اومده به این دنیا. یکی از اولیاء خدا میگفت تو برزخ نگاه کردم، دیدم یه بنده خدای تو برزخ داره داد میزنه، خیار دارم، خیار تازه دارم، آی بیایید خیار دارم. این هنوز متوجه نشده بود رفته، هنوز متوجه نشده بود که رفته. چند تا فیلم هم ساختن تو این زمینه، البته فیلم خارجی بود، که شخص همش مشغول برنامه ریزی بود برای دنیاش و با چند تا روح هم ارتباط برقرار کرد و داشت به اونا کمک میکرد، خود نمیدونست خودش هم رفته اون طرف. واقعا هنوز حواسش نبود که خودش هم رفته اون طرف. یه موقع آخر داستان میفهمه که من خودم هم این ورم، تا الان فکر میکردم این ورم، داشتم تلاش میکردم بیام خونه بزنم، سر بزنم، نمیدونم اینا. خیلی بده آدم اینجوری مست باشه، مستم بمیره، خیلی بده. استعداد للموت یعنی چی؟ یعنی حضرت فرمود کن لدنیا که انک تعیش ابدا، برای دنیا یه جوری برنامه ریزی کن که انگار همیشه خواهی بود، ولی کن لآخرت که انک تموت و قدا، برای ابدیتت. همینی که امام سجاد داره میفرماید اینجا برای ما، یه جوری باش که انگار که انک تموت و قدا، قرار فردا بری. اگه من فردا قرار برم چه جوری میمیرم؟ آماده هستم؟ بگن که فردا نیستی بابا، همه عالم همین جوری بودن. شما اکثر آدم ها رو نگاه کنید، بهشون میگن فردا قراره برید. فردا یعنی امروز جمعه است که دیگه وارد جمعه داریم میشیم، این چند دقیقه دیگه مونده. جمعه نیستی، جمعه رو نمیبینی، تو دنیا نیستی. چجوری ذوق میکنیم؟ خوشحالیم یا چجوریه؟ استعداد للموت یعنی وقتی گفتن سرطان داری، وقتی گفتن داری میمیری، وقتی گفتن وقتی نداری. من خیلی وقت مردم، من خیلی وقت دلمو خارج کردم از اینجا، خیلی وقت دلمو خارج کردم. تو همین بچه های همین کلاس یه خانومی بود عقد کرده بود، سرطان گرفت، من رفتم بهش سر بزنم بیمارستان، دیدم باباش بایسته داری گریه میکنه. دکترم جواب کرده بود 100%، گفته بود این دو ماه دیگه هم میره. شوهرش داشت گریه میکرد، مادرش داشت گریه میکرد، داداشش داشت گریه میکرد، باباش داشت گریه میکرد. خودش رفتم به سر دادم، داره میخنده، شاد شنگول داره با رفیقاش میگه، میخنده، چشش خورد به بگه استاد بابا اینا خستم کردن، اینا فهم میکنن داره چه اتفاق میفته، من که خیلیش سر حالم، هنوز عروسیش هم ندیده این دختر، من که خیلی سر حالم، من خوشحالم، خیلی خوشحالم، ولی بقیه گریه میکرد. این نه، اینش خوشحال بود، آماده بود، قشنگ کاملا آماده بود و امتحان خودشو خیلی خوب پس داد، خیلی خوب پس داد. البته خب به برکت دعای شما هم شفا گرفت و بعدم زندگی شد کرد، بچه دار شد، خدا ان شاء الله حفظشون کنه. ولی میخوام بگم که امتحانشو پس داد. یعنی حالا این الان هر وقتم بهش بگم میگه بابا من خیلی وقت پیش از این دنیا رفتم، خیلی وقت پیش رفتم، اصلا ککم نمیگزه الان هر وقت بخوام برم. احمقانه ترین کار همینه که انسان ملاقات خدا، ورود به برزخ براش تأسف آور باشه و ناراحت کننده باشه. احمقانه ترین زندگی همینه که انسان نفهمه که قرار کجا بره و براش روز شماری نکنه، براش خوشحال نباشه، براش برنامه نریزه برای این عروسی بزرگ. الموت و عرس المؤمن دیگه، عروسی مؤمنه برای این عروسی. من چون یه نفر رو بهش میگم اسمش عروسیه، آخ آخ عروسی داره میاد، شروع کنه گریه کردن. آه. یه دامادی کسی بهش میگم حالا مثلا این اصلا الان انقدر مست این عروسیه که اصلا قصه های دنیا یادش میره، یادش میره قصه های دنیا. چجوریه؟ خب ما بد زندگی میکنیم دیگه، ما چون از خودمون تعریف بدی داریم بد زندگی میکنیم. برای یه همچین جشنی ما قصه داریم، برای یه همچین سعادتی ما قصه داریم. بریم سراغ مولانا، خدا رحمت کنه. آفتی نبود بتر از ناشناخت، هیچ خوندم این شعر رو براتون تا شما همیشه حفظ بکنید. تو بر یارو ندانی عشق باخت، یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. به شادی میگی غم، به عروسی میگی عزا. خب این چه جوری آدم به عروسی میگه عزا؟ یه آدم خوشدلی داشتیم توی محلمون، این بچگی مریض بود، بنده خدا مریض بود، یعنی که بالاخره از نعمت عقل محروم بود، ولی خب روحیش قشنگ بود، یعنی روحیه مهربونی داشت، همیشه کمک میکرد مردم اینا، اما خب در واقع از نعمت عقل محروم بود. یه موقع جشن ازدواج یکی از بچه‌ها بود، همه نشسته بودن و خلاصه تو این جشن و اینا، اومد نشست و مشکی هم پوشیده بود، گفت الفاتحه مع الصلوات. خب این بده؟ نه، و خوبم هستش، ولی وقتی تو عروسی هستش یه دفعه کسی اینجوری میگه الفاتحه مع الصلوات، یعنی اصلا نمیدونه ماجرا چیه، یعنی اصلا حواس چیزی که مجلس مجلس عروسیه، الان باید یه چیز دیگه بگه. ولی خب مثلا برای اون عیبی نداره، خوشمزه هم هست، ولی ما دیگه نمیتونیم مثل یه کسی رفتار کنیم که عقل نداره، که از نعمت عقل محرومه. ما اینجوری هستیم، ما هر وقت شادی ها رو که خدا برامون، این همه شادی خدا برامون گذاشته تو دنیا، خدا میدونه ما ها چقدر بعدن حسرت میخوریم که عرضه نداشتیم از این همه شادی که خدا برامون آفریده تو دنیا استفاده بکنیم، لذت ببریم، کیف کنیم، مستی کنیم. گر من فقیرم هر شبی دارم زیارب یاربی، جشنی نوایی مطربی، کمتر ز سلطان نیستم. باید عاقل بشیم. امام امشب داره ما رو به یه چیز بزرگ دعوت میکنه. بگذاریم، نمیدونم وقتم چقدر هست، فکر کنم بیشتر از 5 دقیقه هم وقت ندارم، بریم سراغ قالب دعا. اللهم انی اسالک، ادامه این دعا، و اقسم علیک بكل اسم سماک به احد من خلقک. خدای ازت میخوام و قسمت میدم. خوب دقت کنید، ساختار رو یاد بگیرید، این فرمول رو یاد بگیرید. خدای ازت میخوام، من ازت میخوام، خدایا من ازت میخوام. اگه کسی یاد بگیره بتونه اللهم انی اسالوک بگه خیلی خوبه. باز دارم میرم توی عمق، نباید ببرمتون خیلی اونجا، وقت نداریم، اما این یه داستانه که آدم یاد بگیره به خدا بگه خدایا من ازت میخوام. بچه رو دیدید؟ نوزاد خودت نیست، در خونه رو باز کردی، توی زمستون میبینی یه بچه رو گذاشتن جلو در خونه، لایه پتو پیشیدن، تو چی میشنوی؟ این بچه داره چی میگه بهت؟ میگه، داره میگه اسالوک، من ازت میخوام منو ببری تو، گرمم کنی، به هم برسی، نیازامو برطرف بکنی، حواست به من باشه. دائما تو میگی بچه داره این با همه وجودش داره فریاد میزنه که مراقبت میخواد. دلسوزی میخواد، عشق میخواد، نوازش میخواد، بغل کردن میخواد، بوسیدن میخواد. خودش داره فریاد میزنه نحوه وجودش. ما بدبختیمونی هستش که احساس گندگی و بزرگی علکی و پفکی میکنیم و با خدا هم اینجوری حرف نمیزنیم. اگه ما یاد بگیریم مثل بچه با خدا حرف بزنیم خیلی خوبه. اون وقت وجود ما اگه بگه اللهم انی اسالک، خیلی حرفه. ببین حضرت رو تو چه حسابی کرده، میگه تو لازم نیست خیلی چیزای عجیب غریبی بگی یا خیلی مقدمه سازی کنی، یه کلم به خدا بگو خدای من ازت میخوام دیگه، خدای من میخوام ازت. حالا تاکید بیشتر و اقسم، قسمت هم میدم خدایا، اقسم علیک، قسمت میدم به کل اسم هو لک، به هر اسمی که مال توه، به هر اسمی که مال توه، سما که بهی احد و من خلقش، هر اسمی که یکی از بنده ها تو رو با اون اسم خونده، هر اسمی که داری، هر بنده ای که با یه اسمی از این اسم تو رو خونده، من به همون اسم تو رو قسم میدم. او استعثرت بهی فی علم الغیب اندک، یا این که نه این اسم اصلا برای کسی لو ندادی، چون داریم خدا اسمی داره که لو نمیده حتی به انبیا و اولیا، مال خود خودشه. اوست اثرت، اینو ویژه خودت کردی، فی بهی فی علم الغیب، در علم غیب خودت، اون اسم مخصوصه که به کسی یاد ندادی، اون مخصوصه که حتی انبیا، حتی اولیا، حتی ائمه، هیچ کی نمیدونه، من به اونم قسمت میدم. و اسالو که باسم کل اعظم الذی حق علیک ان تجیب من دعاک به، و به اون اسم اعظمت قسمت میدم که سزاوار هر کس تو رو به اون اسم اعظم تو رو بخونه و تو اجابتش میکنی، اجابتش بکن، سزاواره که تو اجابتش کنی. من تو رو به اون اسم اعظم هم قسمت میدم، به همونی که اگه کسی قسمت بده حتما اجابت میکنه، امکان نداره ردش بکنم. من دارم تو رو به عموم صدا میکنم خدایا، که چی؟ ان تسلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آل محمد کیا بودن؟ خودتون بودید دیگه. امام صادق فرمود بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل محمد خود شما شیعیانی، غیر از اهل بیت هم که میگیم خودتون هستید. خدایا درود بفرست بر پیامبر و آلش، ما هم از آلش. اول اینو میخوام. خدا خیلی یه جوری بگم که خدا خوشنود میشه، یه جوری بگم بهتون خوشنود میشه یه کسی این معرفت رو داشته باشه که اولین دعاش صلوات باشه، بگه اینو اول ازت میخوام. دیگه چی؟ بعدی و تسعدنی فی هذه اللیله، به به، سعادتا لا اشقا بعدها ابدا یا ارحم. چقدر قشنگه یا ارحم الراحمین. اگه کسی به خدا بگه یا ارحم الراحمین، خدا باش چجوری رفتار بکنه؟ خدا بگه بندم من اینجوری صدا کرد، بندم به من گفت یا ارحم الراحمین، ای مهربون تر مهربون. تازه ما فارسی میگیم، فارسی اصلا این نیست، ارحم الراحمین خیلی بزرگتر از ای مهربان ترین مهربان است. چقدر خدا خوشنود میشه یه بند اینجوری صداش بکنه، بگه یا ارحم الراحمین. خب چی؟ قسم دادی که چی؟ و تسعدنی، خدای منو امشب سعادتمند کن، امشب همه سعادت رو به من بده، یه سعادتی به من بده که سعادتن لا اشقا بعدها ابدا، بعد از این من دیگه بدبخت نباشم. یه سعادتی خدای نصیب من کن، تضمینم کن امشب خدایا، یه چیز تضمینی به هم بده خدایا. من از دلشوره، استراب، غم، دل خوره نجات پیدا بکنم. امشب بگو بندم من، خدای به این بند، خدا بهت بگه، بگی من به این بندم یه چیزی میدم دیگه نمیذارم این بندم ضایع بشه، دیگه نمیذارم خراب بشه، دیگه نمیذارم دور بشه.
خدای ما رو امشب همینجوری، خدای قسمت میدیم ما این دعا رو از زبان محبوب تو، بنده خاص تو، پدر عزیزمون، وجود مقدس امام سجاد میخونیم. خدایا به برکت امام سجاد، به حق امام سجاد، خدایا این دعا رو در حق همه ما به اجابت برسون. یا ارحم الراحمین. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآله.